بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 180 صفحه 20 از سامنه فعضا فرخت فنسب نهیلا ربک فرقب. بحث در آیاتی داشتیم که دلالت بر موعدای نماز یومیه داشتن و بعضی از وابستگان نماز. در این آیه هشتمی که ذکر میکنیم نظرمون این میشود که این آیه ناظر به تعقیب، یعنی یکی از وابسته های نمازه. آیه رو اینطور معنا میکنیم: وقتی از نماز فارغ شدی خودتو به تعب بینداز، دنبال راحت نرو. راحت مثلا خوابیدن یا خوردن یا حتی اشتغال به شیئی نداشتن و بیکار بودن، اینا بالاخره جزء مقابل های تعب. خوابیدن مقابل تعب، بیکار بودن مقابل تعب، غذا خوردن اگرچه تعب ولی به خاطر وجود لذت مقابل تعب به حساب میاد. علی‌ای‌حالین آیه مفادش این میشود که وقتی نماز رو تمام کردی بیکاری، به خواب، به عرض و انسال زالک نکترم، باز خودتو به زحمت بینداز، یعنی تعقیبات بگو، که تعقیبات بالاخره یه تعبیر ولو مختصر داره. بنابراین عبارت آیه میگه که بعد از اینکه نماز تموم شد تعقیبات رو بخون. از آیه ما اینطوری استفاده میکنیم و این مستفاد ما صریح اخبارم هست، بنابراین میتونیم این معنا رو با اخبار هم تأیید کنیم. بعد که این مطلب رو ایشون استفاده میکنن از آیه و بیان میکنن که تعقیبات مستحبه و شروع میکنن دو تا حکم رو درباره تعقیبات بیان میکنن. یکی این که زمان تعقیبات چیه؟ آیا بلا فاصله بعد از نماز واجبه یا نه نافله نماز رو بخونیم بعدن تعقیب بگیم؟ اونجایی که نافله بعد از نماز خونده میشه، مثلا نافله مغرب یا حتی نافله عشا، آیا ما نافله رو مقدم بداریم و تعقیب، یا اینکه تعقیب رو بعد از فریضه بخونیم تا مقدم باشد بر نافله؟ این مبحث رو تر میکنه که البته بحثی اختلافی، روایات هم درش اختلاف داره. دو جور گفتن، بعضی ها نافله رو مقدم کردن، بعضی ها هم تعقیبات رو مقدم کردن. این بحث اوله. بعد از اینکه تعقیبات ثابت میشود که مستحب، به این حکمش گفته میشه که زمانش که بعد از نافله است یا بعد از فریضه. مطلب دومی که گفته می شود این که شرایط انجام تعقیبات چگونه است. آیا ما می توانیم تعقیبات رو بدون وضو انجام بدیم یا همون شرطی که برای نماز داریم برای تعقیبات هم داریم؟ آیا می توانیم پشت به قبله تعقیبات انجام بدیم خوابیده و امثال ذلک؟ این هم بحثش که گفته شده. بعضی ها معتقد شدن که در تعقیبات همون شرطی که در نماز هست شرط می شود، یعنی وضو لازمه، رو به قبله بودن لازمه، حق نزدن لازمه، همونه که در نماز داریم در تعقیب هم داریم. که البته ایشون خیلی با این قول موافقت نمی کنه، می فرماید حتما قائل منظورش این بوده که تعقیبی که فضیلت کامل داشته باشد این چنینه، ولی نه اصل تعقیب متوقف است بر وضو یا به طور به قبله بودن و امثال ذلک. اصل تعقیب متوقف بر چیزی نیست، تعقیب یه ذکر در همه حال میشه گفت. پس منظور اینه که تعقیب با فضیلت باید شرایط نماز داشته باشه. خب اینم حکم دومه که ذکر میشه. پس توجه کردید سه تا بحث ما تا اینجا گفتیم: یکی اصل استحباب تعقیب که از آیه استفاده کردیم، یکی زمان تعقیب و یکی هم شرایطی که در حین تعقیب لازمه. بعد که این مطلب تمام میشه ایشون از آیه میخواد استفاده بکنه، میگه از آیه دو مطلب استفاده میشه. یکی این که طاعت بعد از نماز مستحبه، حالا بعد از نماز واجب بلا فاصله یا بعد از نماز واجب و ادای نافله، اون دی از آیه نمیشون درگیریم. اصل استحباب طاعت بعد از نماز استفاده میشه بعد از آیه. و همچنین این که فراغ یعنی بیکاری یا نوم مطلوب نیستند، اینم از آیه به دست میاد که بعد از نماز بیکاری یا خوابیدن مطلوب نیست. حتی میشه گفت اگر یه خود تعمیمش بدیم به طور مطلق بیکاری و خواب مطلوب نیست، مگر به اندازه ضرورت، که خواب بالاخره نمیشه انجام نشه، به اندازه ضرورت باید انجام بشه. بیکاری هم در وقتی که آدم خیلی خسته میشه و نمیتونه واقعا کاری انجام بده، خب به اندازه ضرورت فراغ و بیکاری رو باید داشته باشه تا یه استراحتی و تمدید قوایی براش بشه. ولی اگه بخواد اضافه بشه آیه میفهمند که نشه. از آیه پس استفاده میشود، استحباب دعا و استحباب عدم الفراغ و عدم النوم، این دو تا رو استفاده میکنه. پس مباحثی که در آیه مطرح کردیم این بود که سه تا بحث آوردیم اولا و بعد مستفاد از خود آیه رو گفتیم ثانیا. بحث اولمونی بود که تعقیبات مستحبه، بحث دوم بیان زمان تعقیبات بود، بحث سوم بیان شرایطش بود. بعد که این سه تا بحثمون شد پرداختیم به این که از آیه چه استفاده میشه. گفتیم استحباب اطاعت بعد از نماز استفاده میشه و استحباب عدم نوم و فراغ هم استفاده میشه، چون پرسش وقت پنج سر پنج سر یعنی خود رو به طرف بنداز، یعنی دنبال راحتی و دنبال بیکاری نرو، که خود رو به طرف بنداز. و ما تعب رو هم کردیم بر عبادت، که هر تعبی رو که آیین بعد از نماز لازم نمی کنه، این اشاره داره به همون کفی باد و روایتی رو هم معیر. این کل بحثی بود که ما در این آیه رو از سامنه صفحه صدا اشتیم صفحه بیستم. فعضا فرقت فنسب، یعنی فعضا فرقت من از سلات، فنسب یعنی خودتو به تعب بنداز، نسب یعنی تعب. و الارب بشه فرقم، این الارب بشه فرقم رو آخر اشاره میکنیم، من این یادم رو پس کنم که از این الارب بشه یا از تقدیم الارب بشه برفه حفظ به دست میاد، یعنی رغبت تو منحصراً باید به الله باشد و اطاعتت برای الله باشد، شریکی نباید در اطاعت و رغبت داشته باشی برای الله. به طریق اولا نباید رغبتت از خدا سلب شود و به دیگران متعلق شود، هم شریک نباید قائل بشی اولا، هم نباید به طریق اولا سلب رغبت از خدا و تعلق رغبت به دیگران داشته باشی، بلکه تعلق رغبتت منحصراً به خدا باشد. و اگر دیگران رو هم دوست داری و رغبتی داری به خاطر اینکه عبد خودن و بالاخره رغبت به اونها هم مطلوب خداست، از اون طریق رغبت داشته باشی، مستقلاً به کسی رغبت نداشته باشی. قیل فعضا فرق تمن از صلات المکتوبه، یعنی صلات واجب و فریضه، تعقیب رو بعد از نماز واجب قرار دادن نه بعد از مطلق نماز ها. البته مگر دلیل داشته باشیم، در ماه رمضان داریم بعضی دعاها رو بعد از نوافل و فرایض هر دو بخوان، که تعقیب بعد از نوافل هم درست میشه منتها با دلیل خاص، از این آیه نمیخوام استفاده کنم. فعضا فرقت من از صلات المکتوبه فنسب الی ربک فی الدعا، یعنی خودت را به تعب بینداز و در دعا به سمت واجب تعالی توجه کن و از او مسئلت کن و او رو تمجید کن. ورقب الیه فی المسئله، ورقب الیه فی المسئله شاید عطف تفسیر باشد بر انسب الی ربک فی الدعا، و بهتر از این است که عطف تفسیر نباشد، بلکه تفسیر اون آیه بعدی یعنی و الی ربک فارغب باشه، چون کل آیه داره معنا میشه. و هو مرویون، یعنی این که ما خودمون رو بعد از نماز واجب به تعب بندازیم، بله، ورقب الیه فی المسئله یعتکه، یعتکه جواب شرط مقدره، یعنی انفعلت هازا یوتکه، اگر سوال کردی و دعا کردی یادت که خدا به تو عطا میکنه، دعا تو مستجاب میکنه. و آقا مردیون، این که ما گفتیم که اگر از نماز فارغ شدی تقیبات بگو و اگر تقیبات گفتی و دعا کردی خدا به تو عطا میکند، مردیون از ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام و صلات و هم غیر همایی زن. تا اینجا قول قیل تمام شد که منظور از قائل هم، قائل این قول هم تبسی در مجمع بیان در ذیل همین آیه. خب ونسب از نسب گرفته میشه و نسب هم به معنی تعب. منظور از فنسب اینه که لا تشتغل بعد از صلات به راحت، مشغول راحت نشو. راحت چیه؟ مثل نوم و اکل، که این دوتا راحتن. اصلا نوم که مسلم راحته، اکلم اگرچه یه مقدار تعب توش هست به خصوص در مقدماتش، ولی به خاطر وجود لذت، لذتی که در اکل هست، راحت به حساب میاد. و عدم اشتغال بشه، عدم اشتغال بشه یعنی بیکاری. خود بیکاری هم باز اینو لذته، اگرچه در واقع اگر فکر کنیم عذابه و رنج بیکاری، اگر به صورت کثیر در بیاد آدم رو آزار میده، اما بالاخره در یه لحظاتی بیکاری لذت. خلاصه مشغوله به راحت نشو که این سه مثال رو برای راحت گفتیم. بل اشتقل بالعباده، مثل دعا بعد از صلات، که مثال برای عبادته. فیکون المراد التعقیب. خب با این تفسیری که ما برای فنسب کردیم معلوم می شود که آیه نازل به تعقیبه و می خواهد تعقیب بعد از نماز رو مستحب کند. تعقیب چیز و هوت دعا و بعد از صلات. و نقل عن صادق علیه السلام تو و السلام انها دعا و فی دبر صلات. زمیر انها رو چون مذکر نیست به ترتیب بر نمیگردونیم. به راحت هم که برگردونیم که باطله، بنابراین متعیناً باید به عبادت برگردونیم. و عبادت در عبارت هم داشتیم، ولی اشتغل بالعباده مثل دعا بعدها. این عبادت همون عبادت بعد از صلاته. عبادت بعد از صلات دعاست. امام تعیین کردن بر دعا انها، یعنی عبادت بعد از صلات همون دعای فی دبر صلات. عبادت بعد از صلات یعنی همون تعقیب، منتها چون کلمه، چون ضمیر مذکر نبوده ما به تعقیب برش نگردیم، نگردیم به عبادت بعد از صلات. پس تعقیب یا به عبارت دیگر عبادت بعد از صلات دعای فی دبر صلات. فتکون یعنی آیه با این تفسیری که ما کردیم و با این تایید به روایت، تکون و اشاره کن این استحباب تعقیب، آیه اشاره به این میشود. کما هوال مشهور یعنی استحباب تعقیب مشهوره، بلکه ول مجمع علیه هست. خود تعقیب رو دوباره معنا میکنه و هوه یعنی تعقیب، اشتغال بعد از نماز واجب است. بعد از نماز مستحب تعقیب گفته نمیشود، اشتغال بعد از نماز واجب است، هم به دعا هم به درخواست از خدا. کما یدل علیه یعنی دلالت میکند بر این که تعقیب به این معناست، اخبار من خواستت و الامه. تا اینجا ما استحباب تعقیب رو از آیه استفاده کردیم. حالا میخوام بیان کنیم زمان تعقیب رو، که تعقیب بعد از نماز واجب بلافاصله گفته میشود یا نه نافله واجب رو بخونیم، بعدن نافله نماز واجب رو بخونیم، بعد از تموم شدن نافله تعقیب بشه. و یعنی بقی ایقاها، یعنی ایقاع این عبادت که تعقیب حساب می شود، یعنی بقی ایقاع این رو بعد از فریضه قبل از اشتغال بشه، حتی قبل از نافله در صلات مغرب بزن. چرا صلات مغرب تنها رو گفت؟ خب صلات صبح که نافلش قبل خودشه، ظهر هم همینطور میمونه، فقط نافله مغرب و عشا. حالا شاید بگیم به خاطر اینکه نماز نافله مغرب بعد از نماز لزام نافله مغرب و اختصاص به ذکر داد، ولی کلمه حتی نمی سازه. حتی یعنی معلوم میشه که نوافل دیگری هم داریم که بعد از نماز خونده میشن و نافله مغرب از اونها لازم بعد از نماز بودنش لازم تره. یعنی نافله مغرب و بعد از نماز باید بخونی، نافله عشا بعد از نماز، اما نافله مغرب لازم تره. پس این نمیخواد بگه چون نافله مغرب بعد از نماز، پس میگیم حتی در نافله مغرب هم تقیبات تکیه رو بخون، بلکه میخواد اشاره کنه به یه مطلب دیگری، و اون مطلب اینه که نافله مغرب گفتن وقتش کمه، وقت نافله مغرب کمه، سرخی که از بالا سر زد میشه وقت نافله مغرب تمام میشه، خیلی سریع نافله مغرب وقتش تمام میشه. لذا بعضی ها فکر کردن که خودمون رو مشغول تقیبات نکنیم که وقت نافله بگذره، اول نافله رو بخونیم بعد از اینکه نماز نافله تموم شد تقیبات بگیم، اما در نافله عشا گفتن تا ثلث شب وقت دارید. اینجور نیستش که نافله وقتش کم باشه، میتونید تا ثلث شب تاخیر بندازیدش. پس نافله عشا رو اگر از تقیبات مؤخر شدید مشکلی پیش نمیاد، اما نافله مغرب مشکل داره. ایشون میفهمد حتی نافله مغرب هم که وقتش تنگه او رو بعد از تقیبات انجام بده و تقیبات رو مقدم کن، حتی قبل از نافله در صلات مغرب ایزن و یدل علیه الاخبار به خصوص ها. علیه یعنی بر تقدیم تقیب بر نافله اخبار خاصی دلالت میکند، اخبار به خصوصا، این اخبار به خصوصا، این اخبار، این اخبار خاصی دلالت میکند. بنابراین اگر در بعض روایات آمده است که نافله رو جلو بنداز، منظور اینه که جلوتر از کارهای دیگر غیر از تقیبات، نه جلوتر از تقیبات. تقیب رو حتما جلوتر از نافله انجام بده. بله، کارهای دیگر رو میخوای انجام بدی، تأخیر بنداز، اول نافله رو بخون بعد برو سراغ کارهای دیگر. فما برد من فعل ها، زمین فعل ها رو به نافله مغرب برمیگردونی یا به کلن به نافله. فما برد من فعل نافله قبل از کلام و قبل از و ما برد در تعجیل نافله، مراد غیر از تعقیبه، یعنی کلام های غیر از تعقیب را از نافله تأخیر بنداز، نه خود تعقیب. در نافله نسبت به کلام های دیگر تعجیل کن، نه نسبت به تعقیب. کما صرح به روایت فقهی، روایت به این که مراد غیر از تعقیب تصریح کرد. روایات در مورد نافله مغرب و تعقیب از جهت مختلفه. در بعضی روایات داریم که امام بعد از سبعه تعقیب گفتند، بعد از سبعه تعقیب گفتند و از ایشون سوال شد که پدران شما بعد از ثلاثه تعقیب میگفتند، شما چرا بعد از سبعه تعقیب گفتید؟ که خب امام جواب دادند این بعد از سبعه و ثلاثه رو میخوام معنا کنم. اگر تعقیب بعد از نماز مغرب و قبل از نافله باشن، این بعد از ثلاثه است، سه رکعت نماز مغربه بعدش ما تعقیب میخونیم، میشه بعد از ثلاثه. اما اگر بعد از نافله مغرب باشد، چون نافله مغرب چهار رکعته، با خود مغرب که سه رکعت جمعشون میشه هفت تا، وقت در این صورت ثبت میکنه که تعقیب بعد از سبعه است. منظور از بعد از سبعه بعد از عشا نیست، چون درست عشا چهار رکعته با مغرب زمین مشغول میشه هفت رکعت، منظور اون نیست، تعقیبات مغربه که دیگه بعد از عشا کسی نمیگه. البته این تعقیب در روایتی که من دارم نظرشو میگم سجده شکر آمده، نه تعقیب، ولی خب سجده شکر ما تو تعقیبات حساب میکنیم. علی حال منظور این نیستش که منظور از بعد از سبعه بعد از مغرب و نوافل مغربه که میشه سبعه، بعد از ثلاثه بعد از خود مخرجه. این چهارا گفتیم در بعضی روایات داره که بعد از ثلاثه، در بعضی روایات داره بعد از سبعه، نشون میده که اختلافی است که تغییرات بعد از مغرب گفته شود و قبل از نافله، یا بعد از مغرب و بعد از نافله. این تغییرات این مسئله اختلافی است. ایشون الان فرمودن که حتی قبل از نافله مغرب تغییرات رو بگو، حتی قبل از نافله مغرب. پس ایشون طرفدار اینن که بعد از ثلاثه گفته شود، بعد از سبعه رو میفهمن جایزه، ولی بعد از ثلاثه استحباب داره. به قول ایشون ینبغی داره، ینبغی ایقاها بعد الفریضه قبل از اشتغال بشه. این مسئله اول بود که تموم شد. بعد از این که ما ثابت کردیم که تعقیب مستحبه، مسئله اول رو دربارش گفتیم که وقتش کیه. حالا مطلب دوم میخوام بگیم، به چه هیئتی تعقیب گفته شود، با چه شرایطی تعقیب گفته شود. میفهمد و ینبغی ایذن ان یکون این تعقیب علی هیئت صلات، رو به قبله باشیم، با وضو باشیم، حرف نزنیم. کما یشعر به الآیه فن فاذا فرغت فانصب، این نصب رو یعنی تعقیب رو با صلات تقریبا یکی کرده. اذا فرغت فانصب، این فای فانصب نشون میده که یعنی فقط تأخیر تعقیب از نماز باشد، نه بقیه چیزها. یعنی همون حالت نماز رو داشته باش، فقط تأخیر، یعنی تعقیب بعد از نماز باشه. همین فا این رو میفهمونه. پس از ظاهر دقیق آیه این برداشت می شود که تعقیب باید در حالی گفته شود که صلات در اون حال خونده می شود. فا دلالت می کند بعد از صلات، اما حالا بعد از صلات فریضه از می کنم روایات در این مسئله مختلفند. آیه که اختلاف توش نیست، آیه با فای تفریعیه یا با فای عاطفه‌ای که دلالت بر تأخیر بلا مهلک میکند، شاید بشه ازش استفاده کنیم که تعقیبات رو مقدم کنیم بر نافله. و لذا ایشون هم گفت و ینبغی، با اینکه روایات مختلفه، احتمال داده میشه که از آیه قرآن استفاده کرده تأخیر تعقیب از نماز واجب رو، نه از نماز نافله. مگه کسی اذا فرغت رو به معنی اذا فرغت من از صلات الواجبته و نافله بگیره که نگرفتن. یادتون هست ما گفتیم صلات مکتوبه مراد، البته توسی گفته صلات مکتوبه مراد. نه آیه قبلش نداره. نداره بله آیه قبلش صلات واجب نداره. شاید به خاطر امر بین الان نشرشن که سفرش و بدن و انچه به زک الذی انقذ زهرش و رفعنا لک ذکرک و فیضا فرق دفنس از و رفعنا لک ذکرک صلات واجب دست نمیاد. اما خب صلات استفاده شدن، فیضا فرق یعنی فیضا فرق من صلات مکتوب. علی
از روایت
شاید و یه بقیه ایزن ان یکون علاهیت سلات کما یش رو ملایه و یه دل علیه الاخبار هم همایه دلالت دارد بر اینکه بعد از نماز باشد و به قهرن به حیات نماز، هم یه دل علیه الاخبار که هم توی روح قبل نشستی. اصلا بعضی از عدیه رو که میگه در حالی که روح قبل هستی این دعا رو میخون که شرط هم میکنه. اونهایی که شرط نشرده ما داریم بحث میکنیم، میگیم در اونها هم شرایط نماز سزاوار است رعایت شود. و قاله بعض الاصحاب، یعنی این که سزاوار است بر حیات صلات باشه، اینو بعض اصحاب هم گفته حتی بالغ الشهید در ذکرها و این چنین گفته انهو یزر رو به تعقیب جمعی و ما یزر رو به صلات. ایشون تمام شرایط نماز رو در تعقیب هم شرط کرده و گفته هر چی که به نماز ضرر میرسونه به تعقیب هم ضرر میرسونه، بی وضو بودن، رو به قبله نبودن، سخن گفتن و همسال داره. مرحوم محقق میفهمد و ظاهر ان المراد، یعنی مراد شهید در ذکرها این است که مبالغه کند و بیان کند که فضیلت تعقیبی که خالی از شرایط صلات است ناقصه، نقص فضیلت رو میخواد بیان کنه، نه اینکه واقعا قوام تعقیب به شرایطی باشد که در صلات معتبره، به طوری که اگر اون شرایط نباشد تعقیب اصلا از بین بره، اینطور نیست. میخواد بیان کنه که تعقیب نقص پیدا میکنه نه اینکه از بین میره، و الا فدعا که تعقیب هم از سنخ دعاست مستحب و نلا کل حیاته، خواهد با وضو باشه بی وضو، خواهد رو به قبله باشه یا با یا پشت به قبله. بعد یه مطلبی رو میگن که اگر شخص بعد از نماز طهارتش رو حفظ کرد، تا وقتی که طهارت دارد تعقیب گوینده به حساب میاد ولو مشغول تعقیب هم نباشد، و این نشون میده که طهارت در تعقیب چقدر مطلوبه. وقتی خود طهارت تنها باشه تعقیب به حساب میاد، خب اگر طهارت همراه تعقیب باشه مطلوبیتش و یا قوت تعقیبش بیشتر خواهد بود، یعنی تعقیب قوی تر خواهد بود. و ورد فی الحدیث بعد از سؤال تعقیب بعد از قیام، انه قیام یعنی قیام من الصلاة، نماز خوند و تعقیباتو گفت و بلند شده رفت، سوال میکند که بعد از قیام یعنی بعد از اینکه بلند شد رفت و دیگه تعقیبش رو ترک کرد چه وضعی دارد؟ جواب این است که انه معقبون، معقب یعنی تعقیب گوینده است، آورنده تعقیب است، مادام متطهرن، مادامی که وضوش باقی است داره تعقیب میشه. خب تعقیب اگر طول بکشه از استحباب بیرون نمیاد، آدم مثلا نماز ظهر رو میخونه تا وقتی فضیلت عصر بیاد تعقیب میشه، یا بعد از عصر هم تعقیب میگه تا مغرب، هیچکی نمیگه اشکالی داره، حتی استحبابش هم کم نمیشه. بنابراین ادامه تعقیب مستحب است. ادامه وضوء با این روایتی که الان اشاره کردیم به منزله اقامه تعقیبه، پس او هم مستحب میشه. از اینجا نتیجه میگیریم که دائما با طهارت بودن مستحب. توجه کنید چطوری نتیجه گرفتیم؟ تعقیب رو گفتیم مستحبه، ادامه تعقیب هم مستحب، ادامه وضوء ادامه تعقیب به حساب آمد پس او هم میشه مستحب، پس ادامه وضوء یعنی دائم الوضوء بودن مستحب. و یمکن استفاده استحباب دوام علی طهاره از این روایت، از این روایت میتونیم استفاده کنیم که دوام بر طهاره مستحب، همونطور که دوام بر تعقیب مستحب. خب بعد از این که تموم شد، این من این دو تا مطلب یا سه تا مطلب تموم شد، مطلب اول این بود که تعقیب مستحبه، دومی که زمانش چه زمانی، سومی که شرایطی که باید در تعقیب رعایت کنیم چیست. بعد از اینکه این سه مطلب تموم شد دوباره برمیگردیم به آیه قرآن ببینیم از آیه چه استفاده میکنیم. سه تا استفاده از آیه داریم، یکی اینکه طاعت بعد از صلات مستحبه، یکی اینکه خوب نیست آدم بعد از نماز بیکار باشه یا بخوابه، سوم اینکه با تقدیم الارت بشه بر فرقت معلوم می شود که رغبت ما باید همیشه به سمت خدا باشد نه به سمت موجود دیگر. این سه مطلب رو حالا می خوام باز دوباره از آیه استفاده کنم. و بل جمله از ظاهر انه یفهم من الآیه، این سه مطلب، استحباب و طاعه بعد از صلات دو خط بعد، و عدم الفراغه و نوم بعدم چاپن خطه بد، و ایزن فیها اشارتن الى انت طلب و رغبه الالله فقط. این ست مطلب رو میخوام الان استفاده کنیم از آیه. یکی استحباب طاعت است بعد از صلات، به خصوص اگر اون طاعت دعا باشد. فإنه ورد در روایت حس و نظیم، حس یعنی برانگیختن یعنی ترغیب، و ترغیب اون کثیر، و جواب ثواب جزیل فی تعقیب. روایت داریم که تعقیب دارای ثواب عظیمی است و ما رو هم همون روایات ترغیب کردن در انجام این تعقیب. و هو مذکور مع ما ورد فی محله. هو یعنی این استحباب، یا این علل خصوص، یا این حس عظیم. مذکور است مع ما ورد، یعنی با روایاتی که وارد شده و مشتمل بر استحباب، یا این که خصوصا تعقیب باید دعا باشد، یا این حس عظیم را بیان می کند. این حس با ماورد، یعنی روایتی که مبین این تحریکه، فی محله در محلش ذکر شده. بهترینی که ببره به همون حس عظیم بگرده، استحباب ما از آیه استفاده شده. این که حالا طاعت اگر دعا باشد علل خصوص مستحبه، اینم از جای دیگه استفاده کردیم. استحباب طاعت از خدای استفاده کردیم. بنابراین هوه رو برگردونیم به هست اشکالی نداره، از شدن به هست هم برگردونیم اشکال نداره. معما ورد یعنی روایاتی که در این زمینه وارد شدن با این استحباب و امثال اینها رو در محلش میتونید، در محلش ذکر شدن، شما میتونید در اون محل جستجو کنید یا بیاید. بله کجا بودن برای شده؟ و هوه مذکورون مع ما ورد. ما ورد این روایتی که اینها درش ذکر شده. هوه یعنی مثلا این ترغیب ذکر شده با روایتی که مشتمل بر ترغیبه در محلش، یعنی در کتاب فقه. در کتاب فقهی اولا برای ما بیان کردن که ترغیب شدید در تعقیب، بعدم دلیل ترغیب رو که روایت آورده. هم خود ترغیب در کتب فقهی ذکر شده، هم روایتی که دلیل ترغیبه تو کتب فقهی آمده. پس هوه یعنی این ترغیب با ماورد، یعنی با روایتی که مشتمل بر ترغیب است، هر دو ذکر شدن در محلشون، یعنی در کتب فقهیه کتب حدیثیه. پس لبو اینها رو در اونجا طلب کن. یعنی من دیگه نمیخوام بحثی بیش از این ادامه بدن، به جای خودش که فقه یا حدیث مراجعه کن. و عدم الفراق یا عدم الفراق، عطف میگیرمش یا برای استحباب طاعت که دیگه استحباب سش داخل نشه، یا عطف میگیرم بر طاعت که استحباب سش داخل بشه. بالاخره مفهوم از آیه است، از آیه فهمیده می شود عدم فراغ یا نوم. البته عدم فراغ یا نوم بعد از صلات عرض کردم مطلقا هم می توانید بگید، منتها به شرطی که بخواد از ضرورت اضافه بشه، اضافه بر مقدار ضرورت باشه، مطلقا مکروه و ناپسنده. اما بعد از صلات، بعد از صلات دیگه نمیگیم به اندازه ضرورت یا غیر ضرورت، به طور مطلق میگیم پسندیده نیست. الان همیشون منظورش فراغ یعنی بیکاری بعد از نماز یا نوم بعد از نمازه، نه مطلق بیکاری و مطلق نماز. و آخه نه که فنسب گفته امر کرده، امر بعد از فراغ دیگه، این امر دیگه حتی اقل میتونه حتی حملش کنی برای استحباب، چون میدونیم حمله بر وجوب نمیشه، حملش میکنیم برای استحباب. همینه دیگه، وقتی ما مشغول طاعت شدیم ذهنش علم فراغ هست، ذهنش علم نوم هست، پس اونم داره فهمیده میشه. یعنی آیهی که مستحب میکند یا روایتی که مستحب میکند تعقیب را، قهرن مستحب میکند عدم الفراغ را، قهرن مستحب میکند عدم نوم را، همینا را مستحب میکند. حالا شما دلتون میخواد ارتش نگیرید بر تا اتی استحباب استش تا خوبش از شده ببیند ارتش رو در استحباب اصلا در استحباب هم بگیرید شدنیه، اشکالی نداره، حتی بر تا ات هم بگیرید شدنیه، حالا شاید حتی بر استحباب بگیرید به قول شما بهتر. بله استحباب، استحباب اصطلاحی همونطور که میفرمایید مربوط به طاعته، ولی استحباب من این لغوی یعنی مورد پسند بودن، اون دو در اینجا میتونید تعلق بدین به عدم فراغ، بگید عدم فراغ مستحب است، نه یعنی طاعت است چون طاعت است مستحب است، بلکه مستحب است یعنی پس امر پسندیده است، که استحباب در اینجا من لغوی است. اگر اینطوری گرفتید عدم فراغ میتونه مستحب باشه، ولی اگر استحباب اصطلاحی باشه، استحباب اصطلاحی بر طاعت گفته میشه. حالا البته باید اینم بحثیه که استحباب اصطلاحی فقط بر طاعت گفته میشه یا بر اضافه بر طاعت هم استحباب میگیم. مثلا این که میگه که اگر فلان چیز رو مثلا فلان خوراک رو در سحر بخوری یا در افطار بخوری مستحبه، خب طاعته، البته میشه رنگ طاعت هم بشه، ولی ظاهرش اینه که طاعت نیست، پس استحباب در غیر طاعت هم میشه به کار برد، شاید هم اونجایی که در غیر طاعت به کار میبریم استحباب لغوی باشه، استحباب رایج و اصطلاحی نباشه. به عدم عدم الفراغ ابن نو فانهما یزران یزران به دین و دنیا کما ورد فی روایات الکثیره. این تحلیل ایشون نشون میده که عدم الفراغ امن نوم فقط بعد از نماز مطلوب نیست، مطلقا مطلوبه، مگه به اندازه ضرورت، و درست هم همینه که مطلقا مطلوبه، لذا گفت میفرماید که فعله هما یعنی فراغ که بیکاریست و نوم که خوابه، دین و دنیا انسان ضرر وارد میکنه، از حد ضرورت بگذاره ضرر وارد میکنه، کما ورد فی روایات الکثیره. این خصوصا دیگه مربوط به کما ورد فی روایات الکثیره نیست، مربوط به قبله. عدم الفراغ به نوم خصوصا نوم بعد القنات، نوم بعد از هر نمازی ناپسنده، به خصوص نوم بعد القنات، قنات نماز صبح، الا ان تطلع الشمس، تا وقتی شمس طلوع کنه مشروعه، فانه مذموم جدا، که گفته شده بعد از نماز صبح تا طلوع آفتاب نخوابید، بعد که آفتاب طلوع شد بخوابید، اب نداره بخوابید، نه که بخوابید، اب نداره بخوابید. همچنین بعد از نماز شب گفتن بین نماز شب و صبح نخوابید و الا کنه نماز شب نخوابید، تا این حد خوابه بعد از نماز شب بزرگه. و کذا بعد صلات لیل فعینه و برد انه لم یمده صاحب این خواب به صلات لیلی که صلاها ها مدهش نمی کنن که تو نماز شب خوندی، این نماز شبش تقریبا کلا نمازه، الا اگه نماز بود که مد می شود، وقتی متش نمی کنن یعنی کنده و حساب نمی کنن نمازشو، لذا متش نمی کنن. پس این طور خواب بعد از نماز شب مزرزه، همچنین خواب بعد نماز صبح. و کذا ورد زم و کسل و زجر، همچنین وارد شده که کسالت و زجر، که همون معنی کسالت در اینجا دلتنگی که عامل کسالت میشه، اینها را هم گفتن که مضمونه و کسالت نشون ندید در مستر کارهاتون، همونطور که فراغ و نوم مضمومه، کسالت هم مضمومه. این کذا ورد ازم عطف است و حالا فاینهو مضمومون جدن، عطف بر اینی که فراغ یعنی بیکاری یا خواب مضمومه، کذا ورد ازم کسل و زجر که اینا مضمومه. فیم بقیل اجتناب انها، انها رو به زجر و کسل میگردونیم، یا مطلقا فراغ و نوم و کسالت و زجر همه با هم، که زمیر انها چون معنیست آمده به همه راجع بشه بهتری. الله الموفق، اوست که توفیق میدهد و ما رو من میکند از زجر و کسالت و فراغ و نوم و اینها. و ایزن مطلب سوم چی میخوام از آیه استفاده کنیم، و اون مطلب از تقدین الی ربک بر فرقب استفاده می شود، که تقدیم محق و تأخیر یفید الحصر، در اینجا این تقدیم مفید حصره، یعنی فقط رغبتت رو به خداوند تعلق بده، به کسی دیگه میل و تمایلی نشون نده، مگر اینکه تمایل نشون دادن از باب امتثال امر اله باشه، مثل سر رحیم تمایل نشون دادن به دیگری است. منتها چون خدا فرموده ما مگه قصد قربت کنیم، در واقع این میل الالله، رغبت الالله، نه رغبت الناس. و ایزن فیها، فیها بر ضمیرش برمیگرده به آیه. فیها در این آیه اشاره است به این که طلب و رغبت الالله تنها باشد. این الالله متعلق رغبت نیست، خبر این است. ان طلب بر رغبه این شد اسم، الالله فقط شد خبر. لاغیر طلب بر رغبت تو باید به خدا تنها باشد، نه به غیر خدا. کسی دیگر رو غیر خدا جستجو نکن و رغبتت رو به او تعلق نده. این از کجا استفاده میشه که گفتید در آیه اشاره به این است که طلب و رغبت منحصراً باید به سمت خدا باشه؟ این از کجا استفاده میکنید؟ این همه هشت سقط دم از سلاته لفادت هست. سلات داری؟ هشت سقط دم از سلاته لفادت هست. البته اگر بگیم هشت سقط دم الاربک لفادت هست، خب خیلی راحتی. اما اگر سلات رو بگیم اینطور دارید، و ازا فرخته فنسد و الاربک فرقب. این الاربک، الاربک یعنی نماز، یعنی دعا، یعنی طلب. خود الاربک چی نمیفهمونه؟ الاربک یعنی میل الالله. میل الالله یکی از مصادیقش صلاته، یکی از مصادیقش دعاست، به هم هاکزه. پس صلات رو مقدم داشت، یعنی الاربکی که مصداق صلات رو مقدم داشت. حیث و قدم از صلات رو لفاظت الهست، خب مقدم که صلات رو. این تقدیمم چون تقدیم محقق و تأخیره افاده هست میکنه، بنابراین از آیه استفاده میشود که طلب برقبت فقط باید الالله باشه، نه غیر الالله. ولی وقاله قاله اتو بر قدم است، صلات رو مقدم شد و فرمود الاربک فرقم. حس رو معنی میکنه ای لا غیرهی و هو ظاهر. الاربک فرقم لا غیرهی، یعنی لا الا غیرهی. بعد میفرمد و هو ظاهر، این که هست از این آیه استفاده میشه و ظاهره، چون تقدیم محق و تأخیر داریم و این تقدیم چنانچه در جاش گفتم مفید هست هست. پس ظاهر است که این هست از آیه استفاده میشه. اینم بحث مختصری بود درباره این آیه. آیه بعدی شما جاست.